این صدای شرق است.
جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود و آلمان هنوز درگیر خرابی‌ها و هرج و مرج بعد از جنگ بود که یک گروه کوچیک از روزنامه‌نگارای جوان و با انگیزه مأموریت جسورانه‌ای رو شروع کردند. هدفشون بلند پروازانه ولی ساده بود. می‌خواستن یه نشریه مستقل را بندازن که وضع موجود رو به چالش بکشه و صدای تازه مردم آلمان باشه. مانع و مشکل و مخالفت کم نبود تو مسیر، ولی اراده محکم و انعطاف‌پذیری بالایی که این گروه از خودشون نشون دادن در نهایت منجر شد به تولد اشپیگل، مجله‌ای که نماد گزارش نویسی انتقادی شد و تفکر سیاسی و رویکرد روزنامه‌نگاری آلمان بعد از جنگ و وارد مسیر تازه‌ای کرد. به دومین قسمت پادکست کاغذ اخبار خوش اومدین. تو هر قسمت از فصل اول این پادکست میریم سراغ یکی از نشریه‌های معتبر دنیای روزنامه‌نگاری. از تاریخچه شکل‌گیری و اهمیت اون نشریه میگیم، با نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارای مهمی که اونجا کار کردن آشنا میشیم، راجع به مقاله‌های پیشرو و تاریخ‌سازی که منتشر کرده حرف میزنیم و در کل میبینیم که این نشریه چه چیزی به دنیای روزنامه‌نگاری اضافه کرده. پادکست کاغذ اخبار در مجموعه صدای شرق تهیه میشه و به شبکه شرق تعلق داره. این قسمت درباره هفته‌نامه آلمانی در اشپیگل حرف میزنیم که من توی این اپیزود فقط از اسم اشپیگل براش استفاده میکنم. در تو زبون آلمانی حرف تعریف معینه، مثل ده تو انگلیسی، و اشپیگل هم یعنی آینه. اشپیگل معروف ترین نشریه آلمانی زبان دنیاست. بعضیا هم تازه تاثیرگذارترین نشریه قاره اروپا میدوننش. بیشتر شهرتش به خاطر روزنامه‌نگاری تحقیقی یا اینوستیگیتیو ژورنالیسمیه که ارائه کرده تو این سالها و با افشاگریایی که کرده نقش کلیدی داشته تو چند تا از رسوایی‌های سیاسی بزرگ تو آلمان. من مهدی عباسی هستم و دعوتتون میکنم به شنیدن دومین قسمت پادکست کاغذ اخبار که عنوانش هست آینه آلمانی. آنتزایگر هوخهاوس یکی از اولین ساختمان‌های بلند مرتبه جمهوری وایمار بود و جز معدود بناهایی که از بمباران سال 1943 هانوفر جون سالم به در برده بودند. سال 1946 اگه کسی تو هانوفر قدم می‌زد میتونست راحت از چندین کیلومتر دورتر این ساختمون رو بین خرابه‌های شهر تشخیص بده. ولی آنتزایگر هوخهاوس به جز این یه مزیت خیلی مهم دیگه‌ای هم داشت. اینکه چند تا ماشین چاپ سالم داشت که هنوز کار می‌کردن. همینجا بود که نطفه دیزه‌بخه بسته شد، مجله‌ای که بعداً تبدیل شد به اشپیگل. بعد جنگ جهانی دوم، کشورهای برنده کنترل آلمان رو بین خودشون تقسیم کردن. شرق افتاد دست شوروی، غرب هم بین آمریکا و انگلیس و فرانسه تقسیم شد. انگلیسی‌ها وقتی اومدن آلمان، یکی از دغدغه‌هایی که داشتن دغدغه فرهنگی بود. می‌خواستن یه جون تازه‌ای بدن به رسانه‌های آلمانی که تو دوران نازی‌ها و زیر نظر یوزف گوبلز وزیر اطلاع رسانی رایش سوم خیلی فضاشون ایدئولوژیک شده بود. سر همین اومدن یه سازمانی تو شهر هانوفر مستقر کردن به اسم واحد کنترل اطلاعات که هم مطبوعات دموکراتیک آلمانی رو راه بندازه، هم کمک کنه رادیو تلویزیون و سینما پا بگیرن. انگلیسی‌ها هانوفر رو به خاطر موقعیت استراتژیک و اهمیتش تو چشم‌انداز اروپایی بعد از جنگ به عنوان مرکز جدید مطبوعات آلمان انتخاب کردند. نماینده‌هاشون هم فرستادن اونجا که هم چند تا روزنامه و نشریه به زبان آلمانی منتشر کنن، هم نسل تازه روزنامه‌نگارای آلمانی رو تربیت کنن. یکی از نمایندهایی که انگلیس فرستاده بود اینجا یه سرگرد جوانی بود به اسم جان چلونر. والدین چلونر روزنامه‌نگار بودن. خودش هم از 15 سالگی وارد فضای مطبوعاتی شد. دوران جنگ جهانی دوم تو ارتش بریتانیا ثبت نام کرد. بعد که جنگ تموم شد به خاطر سابقه مطبوعاتیش عضو همون واحد کنترل اطلاعات شد و فرستادنش هانوفر. چلونر می‌خواست یه مجله سرزنده و به درد بخور بسازه، شبیه مجله‌های خبری تحلیلی آمریکایی مثل مجله تایم مثلا. چلونر و دو سه تا از همکارای انگلیسیش چند نفر نیروی آلمانی هم استخدام کردن و کارو شروع کردن. و چیزی که تو این فضا به وجود اومد یه مجله بود به اسم دیزه‌بخه که معنیش به فارسی میشه این هفته. بیشتر کادر آلمانی که واسه دیزه‌بخه استخدام شدن جوانایی بودن که آرزو و بلند پروازی زیاد داشتن ولی تجربهشون کم بود. نیروهای متفقین تقریبا همه روزنامه‌نگارای باسابقه آلمانی رو تو دوران گوبلز و رایش سوم ممنوع کار کرده بودن. پس همچین فرصتی واسه این جوانا مثل یه بلیت مجانی بود که وارد حرفه روزنامه‌نگاری بشن. سردسته روزنامه‌نگارای آلمانی دیزه‌بخه یه جوونک رنگ پریده و عینکی بود به اسم رودولف آگشتاین. آگشتاین رو چلونر شخصا خودش انتخاب کرده بود. تنها تجربهش تو روزنامه‌نگاری این بود که چند ماه کمکی توی روزنامه کوچیک محلی کار کرده بود، چند تا مقاله هم واسه مجله فرستاده بود که همشون هم نقد تئاتر و مطالب خونسا و بی‌ضرر تو همین مایه‌ها بودن. مطلب سیاسی ننوشته بود، سابقه‌اش پاک بود. چلونر خیلی زود به این باور رسیده بود آگشتاین جوون همون آدمیه که دنبالشن و میتونن واسه رهبری مجله تو آینده روش حساب کنن. میگفت آگشتاین بسیار خونسرد و بسیار محتاطه و به جای زیاد حرف زدن زیاد فکر میکنه. چاپلوس نیست و آدم مستقلیه. فضای مجله وقتی کار روی پیش شماره‌های آزمایشی شروع شد طوری بود که نیازی نبود کسی به تحریریه خط بده و بگه تو چه مسیری حرکت کنن. اون موقع جنایت‌های نازی‌ها و بلایی که سر آلمان آورده بودن، یه جبهه متحد انگلیسی آلمانی علیه جنگ و اقتدار نظامی و استثمار سرمایه‌داری به وجود آورده بود. کسی نمی‌دونست بازسازی سیاسی در آینده قراره چجوری باشه یا اینکه آیا طرفای برنده جنگ یا حتی خود آلمانی‌ها میتونن یه دموکراسی تو این کشور به وجود بیارن یا نه. ولی همه به جز طرفدارای سفت و سخت هیتلر البته توی نکته توافق داشتن. چیزی که اتفاق افتاده نباید تکرار بشه. همین یه جمله شده بود اساس کار تحریریه مجله و هیچ دستورالعمل کتبی یا سخنرانی انگیزشی در کار نبود. چلونر خیلی آدم حسابی بود. میگفت اگه ما میخواییم آزادی مطبوعات رو به آلمانی آموزش بدیم، اول از همه باید بذاریم اینا یه مقداری از این آزادی رو تجربه کنن. باید یه مقداری از این آزادی رو در اختیارشون بذاریم. قبل اینکه اولین شماره دیزه‌بخه منتشر بشه، دو تا پیش شماره تهیه کردن که دستشون بیاد میخوان مجله چطوری باشه. اولین شماره رسمی مجله 16 نوامبر 1946 تو 15,000 نسخه منتشر شد و چند ساعت هم بیشتر طول نکشید که همه شماره ها فروش رفت و مجله نایاب شد. با اینکه قیمتش یه رایش مارک بود، میگن تو بازار سیاه تا 15 رایش مارک هم میخریدنش. همچین استقبالی قابل انتظار بود البته. مردمی که 12 سال تو دوران رایش سوم فریب خورده بودن، الان تشنه اخبار واقعی بودن و طبیعی بود واسه همچین مجله‌ای سر و دست بشکنن. یکی از همکارای انگلیسی چلونر تو مجله چند ماه قبل از مرگش تو سال 1984 گفته بود من هنوز به این واقعیت افتخار میکنم که ما اون مجله رو 10-12 نفری و فقط تو عرض 4 هفته دادیم بیرون. اگه امروز میخواستیم همچین کاری بکنیم حداقل 30 نفر نیرو و 10 میلیون مارک سرمایه لازم داشتیم. کم کمش یک سال و نیم هم طول میکشید که همچین کاری انجام بشه. مجله تو همون شماره اولش فضای جدیدی رو به وجود آورد که نظر خواننده ها رو جلب کرد. خبرنگارا میتونستن رو موضوعات عمیق بشن و نقد کنن، کاری که تو روزنامه های 4 صفحه‌ای اون موقع نمیتونستن انجامش بدن. مثلا اون دوره قحطی مواد غذایی بود تو آلمان، مردم داشتن از گرسنگی میمردن. مجله اومد از دولت لندن انتقاد کرد که چشمشون روی فاجعه‌ای که داره اینجا اتفاق میفته بستن و گفت سیاست‌های غلط بریتانیا باعث شده این شرایط واسه مردم آلمان به وجود بیاد. خیلی جسورانه بود تو نشریه‌ای که صفحه آخرش نوشته واحد کنترل اطلاعات بریتانیای کبیر منتشرش می‌کنه همچین مطالبی چاپ بشه. البته فقط بریتانیا نبود که ازش انتقاد می‌کردن. چند صفحه جلوتر حسابی از خجالت شوروی هم در اومده بودن. اون موقع روسا نیروی کار ماهر و متخصصای آلمانی رو می‌گرفتن و به زور می‌فرستادن شوروی اونجا کار می‌کشیدن ازشون. مجله یه مقاله چاپ کرده بود راجع به یکی از همین متخصصا که از چنگ نیروهای شوروی تو شرق آلمان فرار کرده بود و خودش رو رسونده بود به هانوفر که تو غربه. به بهانه داستان همین متخصصه کلی هم از شوروی انتقاد کرده بود مجله که داره از نیروهای کار آلمان بهره کشی میکنه به نفع خودش. اگه فقط همین دوتا مقاله رو از مجله میخوندین که از بریتانیا و شوروی انتقاد کرده بودن، ممکن بود فکر کنین تحریریه رو نازی‌های سابق دارن می‌گردونن، ولی تو صفحات دیگه اونقدری مطالب مختلف و متنوع علیه نازی‌ها و چیزایی که تو این سالا گذشته بود چاپ کرده بودن که دیگه رویکرد ضد فاشیستی مجله رو کامل میشد تشخیص داد. هیچی بهتر از نامه‌ای که یکی از خواننده‌ها 10 سال بعد واسه مجله فرستاده بود تأثیر دیزه‌بخه رو روی افکار عمومی اون زمان آلمان نشون نمیده. خواننده خوش‌ذوق نوشته بود اون روزا زمانی که معدود روزنامه‌ها و مجله‌های آلمانی که منتشر می‌شدن هیچ مطلبی به جز تکرار توتیوار حرفای متفقین نداشتن، دیزه‌بخه شما رو مجبور می‌کرد بشینید و گوش کنید. شما مجله‌ای به دست ما رسوندید که با خدایان زمان اون دوران، یعنی نیروهای اشغالگر متفقین، به عنوان آدمای کاملا عادی رفتار میکرد که مثل بقیه ضعفایی هم دارن. شما این احساس رو در خواننده هاتون به وجود آوردین که انگار میشه دوباره به نوعی از عدالت باور داشت. واسه چلونر، شماره‌ای که منتشر شده بود معنی واقعی آموزش آزادی مطبوعات بود، ولی اتفاقاتی که حالا جلوتر براتون میگم نشون میداد دولت انگلیس با نماینده جوانش هم نظر نیست و نتیجه کار اصلاً به مزاقش خوش نیومده. بعد از شاپ دیزه وخه، خدایان زمان اون دوران خیلی خشمگین شدن. هر چقدر که خواننده‌های آلمانی از مجله خوششون اومده بود، دولت‌های نظامی بریتانیا و شوروی ازش متنفر شده بودن به خاطر انتقادایی که کرده بود. با اینکه خطر تغییر ترکیب مجله یا قطع بودجه از طرف بریتانیا زیاد بود، ولی سیاست مجله عوض نشد. تو شماره دومش بازم مقاله‌های انتقادی نوشت و این دفعه از آمریکایی‌ها هم به خاطر بعضی از سیاست‌هاشون تو آلمان انتقاد کرد. از روی روال مجله میشد حد زد که شماره سوم نوبت فرانسویاست. مقاله رو جلد شماره سوم عنوانش بود 6 میلیون زندانی ما را پس دهید و راجع به آلمانیایی که داشتن به زور تو معدنای فرانسه کار میکردن کلی افشاگری کرده بود. اینطوری شد که هر 4 تا کشور برنده جنگ جهانی دوم با دیزه‌بخه چپ افتادن. آمریکا و شوروی و فرانسه مرتب به انگلیس فشار می آوردن چاپ شدن همچین مطالبی تو مجله‌ای که به اسم انگلیس داره منتشر میشه به صلاح هیچ کدوممون نیست. بعد این اتفاقا از دولت انگلیس به چلونر دستور دادن ظرف 24 ساعت مجله رو تعطیل کنه. خود آگشتاین میگه گفته بودن احمق نشون دادن دولت اعلی حضرت رو متوقف کنین. مخصوصا وزارت خارجه خیلی تو دردسر افتاده بود بابت مجله، ولی چلونر جرأت کرد اعتراض کنه. گفت برای دولت انگلیس آبروریزی بزرگی میشه این کار. اومدیم اینجا با کلی جار و جنجال ادعا کردیم میخوایم به آلمانیا دموکراسی بدیم. حالا اگه مجله ای که همین آزادی دموکراتیک مطبوعات رو جدی گرفته و دوتا نقد ازمون کرده رو بیایم فوری ببندیم، هم رو روند دموکراسی سازی اینجا تاثیر منفی گذاشتیم، هم خودمون رو تو سمت اشتباه تاریخ قرار دادیم. حرفش منطقی بود. گفتن خیلی خوب، ولی به هر حال نمیتونیم بذاریم همچین مجله ای از زیر دست دولت نظامی بریتانیا بیاد بیرون. 24 ساعت وقت داری مجله رو بدی دست آلمانیا و خودت برگردی انگلیس. گفتن اسم مجله هم باید عوض بشه. چلونر مجله رو منتقل کرد به رودولف آگشتاین و اینطوری بود که 4 ژانویه 1947 به جای دیزه وخه اولین شماره اشپیگل منتشر شد. رو جلد شماره اول مجله عکس سفیر اتریش تو آمریکا بود که جلوی کاخ سفید داره کلاهش رو به نشونه احترام از سر بر می‌داره. زیر عکس توضیح کنایه‌آمیز نوشته بودن با این مضمون که اتریش که تو قلمرو رایش آلمان بزرگ به شدت طرفدار هیتلر بود، الان یه سرزمین آزاده و سفیرش اومده آمریکا. داخل مجله آگشتاین یه سرمقاله نوشته بود و گفته بود مقامات بریتانیا تصمیم گرفتن این مجله از این به بعد با مدیریت مستقل آلمانی منتشر بشه و برای مجله جدید اشپیگل آرزوی موفقیت کردن. رودولف آگشتاین چهره شاخصیه تو روزنامه نگاری آلمانی. از سال 1947 که مالک اشپیگل شد تا زمان مرگش تو سال 2002 تقریبا همه کاره مجله بود و تو این 55 سال اشپیگل رو به یکی از تأثیرگذارترین و معتبرترین رسانه‌های خبری تو آلمان تبدیل کرد. آگشتاین مدافع سرسخت آزادی مطبوعات بود و شاید اغراق نباشه اگه بگیم پشتکاری که این آدم تو به چالش کشیدن سیاستمدارا و پاسخگو کردن آدمای صاحب قدرت داشت خیلی به دموکراتیک شدن آلمان کمک کرد. قبل اشپیگل روزنامه‌نگاری آلمانی خیلی کسل کننده و بیروح بود. پر مقاله‌های بلند و خشک و خالی که وقتی می‌خوندیشون انگار داری یه متن دانشگاهی می‌خونی. ولی آگشتاین که به لطف چلونر با سبک روزنامه نگاری مجله‌های آمریکایی آشنا شده بود، از تکنیکای مخاطب پسند استفاده کرد که گزارش‌ها و مقاله‌های سیاسی اشپیگل رو قابل هضم‌تر و جذاب‌تر کنه. اون اوایل تحریریه خیلی تحت تأثیر مجله تایم بودن، ولی یکم که جلو رفتن دیدن سبک تایم خیلی به دردشون نمیخوره. آگشتاین میگفت آمریکایی‌ها جمعه به جمعه فقط یه شماره تایم می‌خرن که ببینن کل اخبار هفته قبل چی بوده، ولی خواننده‌های اشپیگل حداقل روزی یه روزنامه خبری دیگه هم می‌خونن. پس نباید همون خبرایی که هفته پیش خوندن رو دوباره براشون تکرار کنیم. باید بریم سمت نوشته‌های خیلی تحلیلی و عمیق و افشاگرانه. باید مطالب جدید و اوریجینال چاپ کنیم و پشت پرده اتفاقاتی که داره میفته رو به خواننده‌هامون نشون بدیم و در عین حال روایتمون باید اونقدر جذاب و گیرایی داشته باشه که مخاطب لذت ببره از خوندنش. همه این چیزایی که گفتم سبکی رو واسه اشپیگل ساختن که اون زمان تو روزنامه‌نگاری آلمانی منحصر به فرد بود و همین باعث شده بود شهرت و محبوبیت و فروشش روز به روز بیشتر بشه. ولی به طور خاص یه مقاله هم بود که آخرای سال 1948 منتشر شد و اتفاقاتی که بعدش افتاد یک مرتبه روند فروش و محبوبیت مجله رو تصاعدی برد بالا. مقاله راجع به خانواده سلطنتی هلند و ملکه ویلهلمینا بود که بعد 50 سال سلطنت می‌خواست به نفع دخترش کناره‌گیری کنه. نویسنده مقاله هم به خود ملکه هم به دخترش تیکه‌های سنگینی انداخته بود. مثلا گفته بود خانواده سلطنتی هلند هنوز جز پولدارترین خانواده‌های سلطنتی اروپای قدیمن، ولی این باعث نمیشه اگه ملکه بفهمه نصف کیکی که دیروز براش پختن گم شده، خودش شخصا پا نشه بره آشپزخونه و همه رو سینجیم کنه که کیک من کجاست. یا درباره دخترش که یه مقداری توپل بود و ساق پاهای بزرگی داشت، گفته بود وقتشه به آینده‌ای فکر کنیم که قرار خاندان سلطنتی روی زیرساختای محکم شاهزاده خانم استوار باشه. خانواده سلطنتی هلند جنبشون پایین بود و وقتی مقاله رو دیدن خیلی بهشون برخورد. دولت هلند به لندن شکایت کرد که این چه خزعبلاتی اشپیگل چاپ کرده. انتظار داریم هرچه زودتر باهاشون برخورد بشه. انگلیس هنوز اون موقع به عنوان یکی از طرفای پیروز جنگ یه قدرت اشغالگر به حساب می اومد و قدرت تصمیم گیری داشت تو آلمان. از اون طرف هم به خاطر مسائلی که گفتم پیشتر دل خوشی از مجله نداشت. سر همین از این فرصت استفاده کرد که یه ضربه کاری بزنه به اشپیگل و ساکتش کنه. حکم داد مجله 2 هفته توقیف بشه. چلونه رو همکارای انگلیسیش که الان دیگه تو لندن شهروندای عادی بودن، وقتی از ماجراهای توقیف اشپیگل باخبر شدن، پا شدن رفتن پیش مسئولای وزارت خارجه و گفتن توقیف مجله نابودش میکنه. نکنین این کارا رو. بریتانیا رو تو چشم آلمانیا تبدیل به یه حکومت دیکتاتوری نکنین. خلاصه با وساطت چلونه رو همکاراش 2 هفته توقیف مجله تبدیل شد به 1 هفته. ولی در نهایت برنده همه این داستانا اشپیگل بود. مجله‌ای که نه جلوی قدرت‌های اشغالگر گردنش رو خم می‌کرد نه جلوی سلطنت، جاش تو قلب مردم آلمان بود. تیراژ 15000 تایی که اشپیگل باهاش شروع کرد، وسطای 1946 رسید به 60000 تا و آخرای 1950 100000 تا نسخه رو رد کرد. اول اپیزود گفتم یه بخش زیادی از اعتبار اشپیگل به خاطر روزنامه‌نگاری تحقیقیه که به خصوص تو حوزه‌های سیاسی و سوء استفاده از قدرت انجام داده. اولین افشاگری مهم مجله که خیلی سر و صدا کرد مربوط میشد به موضوع انتخاب پایتخت جدید آلمان غربی. اشپیگل تو مقاله‌ای که سپتامبر 1950 منتشر کرد ادعا کرد تو رأی‌گیری واسه انتخاب پایتخت بین بن و فرانکفورت چند تا از نماینده‌های پارلمان رشوه گرفتن که به شهر بن رأی بدن، شهری که خیلی نزدیک محل سکونت کنراد آدناور بود، اولین صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان. مقاله باعث شده بود بوندستاگ یا پارلمان یا مجلس قانونگذاری آلمان یک کمیته تشکیل بده راجع به این اتهام‌ها تحقیق کنن. اسمش هم گذاشته بودن کمیته اشپیگل. از خود آگشتاین هم دعوت کردن به عنوان شاهد بره و شهادت بده تو کمیته. اونجا هر چقدر به آگشتاین اصرار کردن منابع اطلاعاتیشو لو بده زیر بار نرفت. میگفت چیزی که محرمانه بهم گفته شده رو نمیتونم به کسی بگم. وقتی تحت فشارش گذاشتن که مدرک نشون بده واسه حرفایی که توی مجله چاپ شده، گفت رئیس پارلمان یه بار شخصا بهم گفت روزنامه‌نگارا آدمای قابل اعتمادی نیستن. من برای اینکه به ایشون ثابت کنم حرفش اشتباهه، حاضرم برم زندان، ولی کسی رو که بهش قول دادم اسمشو محرمانه نگه دارم نفروشم. کمیته یه ماه روی موضوع کار کرد و در نهایت اعلام کرد ادعاهای اشپیگل درست بوده و چند تا نماینده رشوه گرفتن که به بن رأی بدن. تنها کاری که البته تونست بکنه این کمیته، چون قدرت قضایی نداشت، این بود که از این نماینده ها خواست استعفا بدن، که البته هیچ کدومشون هم این کارو نکردن. با این حال ولی چیزی که تو ذهن آلمانیا موندگار شد و تو پرونده های تحقیقی بعدی خیلی بهش بیگل کمک کرد، شخصیتی بود که آگشتاین تو کمیته از خودش نشون داد و قولی که تو سرمقاله شماره بعد از رأی کمیته به خواننده ها داد. در چنین مواردی هرچه شجاع تر باشیم و با شهامت تر پیش رویم، دوستانمان ما را بیشتر دوست خواهند داشت و دشمنانمان از ما متنفرتر خواهند شد. اما هم دوستان و هم دشمنان ممکن است از بازجویی من توسط کمیته پارلمان فهمیده باشند که اشپیگل هرگز به منابع خود خیانت نخواهد کرد و به پیمانی که در راستای عدم افشای هویت بسته پایدار خواهد ماند. سال 1952 اشپیگل دفترش را برد هامبورگ. این کار را به خاطر این کردند که می‌خواستند توی محیط مستقل‌تر و آزادتر کار کنند. تو هانوفر نفوذ مقامات دولت بریتانیا هنوز خیلی زیاد بود. می‌خواستن از اونجا دور باشن. فضای لیبرال و بین‌المللی هامبورگ محیط بهتری بود واسه رشد و استقلال تحریریه مجله. حدود 10 سال بعد از این جابجایی، مهمترین ماجرای تاریخ اشپیگل اتفاق افتاد که به ماجرای اشپیگل یا اشپیگل افیر مشهوره. تو سالی که این اتفاق افتاد، یعنی 1962، آلمان هنوز درگیر ترمیم زخمای بعد از جنگ بود. کشور به دو تا بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود که هر کدومم ایدئولوژی و برنامه‌های سیاسی خودشونو داشتن. تو آلمان غربی دولت دست صدر اعظم کنراد آدناور بود که الان تو تاریخ به عنوان یه رهبر محافظه‌کار و مستبد میشناسنش. از اون طرف هم میدونیم که تو اون سالا غرب و شرق درگیر جنگ سرد بودن و فضای سیاسی امنیتی تو کل دنیا حسابی متشنج بود. پاییز سال 1962 ارتش آلمان غربی اولین تمرین نظامی مشترکش رو با ناتو انجام داده بود. سناریوی مانور این بود که جنگ جهانی سوم با حمله اتمی شوروی به اروپا شروع شده و روسا یه بمب اتمی انداختن تو آلمان، بقیه بمبا هم تو راهه. تو این مانور معلوم شده بود نیروهای ارتش آلمان غربی فقط تا حد محدودی واسه دفاع از کشور آمادگی دارن و اگه جنگی پیش بیاد آلمان غربی به مشکل جدی میخوره. جزئیات و نتیجه مانور رو یه فرمانده نظامی آلمانی به اشپیگل لو داد و اونا هم تو شماره 8 اکتبر 1962 چاپش کردن. یه سری از مقامات دولت فدرال آلمان غربی بودن که اصلا از اشپیگل خوششون نمیومد به خاطر گیرایی که بهشون میداد. به خصوص وزیر دفاع وقت، یعنی آقای فرانس اشتراوس. این مقاله هم دیگه خیلی عصبانیشون کرد و به این فکر افتادن یه حرکت اساسی بکنن که آگشتاین و مجلهشو سر جاشون بنشونن. تقریبا 2 هفته بعد چاپ مقاله، نیروهای پلیس ریختن دفتر مجله. آگشتاین و چند تا روزنامه‌نگار دیگه ی اشپیگل رو بازداشت کردن، کلی هم اسناد و مدارک ضبط کردن با خودشون بردن. حتی نویسنده ی مقاله رو که رفته بود اسپانیا تعطیلات پیدا کردن و تو هتل دستگیرش کردن. میگفتن چیزایی که منتشر شده اسناد محرمانه دولتی بوده و آگشتاین متهم به خیانت به کشور. خبر حمله به مجله و دستگیری اعضای تحریریه جامعه رو خیلی عصبانی کرد و باعث شد اولین تظاهرات اعتراضی مردمی تو آلمان غربی بعد از جنگ به وجود بیاد. خیلی از مردم که سردمدارشون هم دانشجوها و نخبه‌ها بودن، اومده بودن بیرون و میگفتن این حمله به آزادی مطبوعاته. تو روند محاکمه آگشتاین و بقیه معلوم شد مدارکی که دولت علیه اینا داره از طریق شنود و نظارت غیرقانونی به دست اومده، یعنی انگار دولت از روزنامه نگارا جاسوسی کرده. هرچی زمان میگذشت دردسر ماجرای اشپیگل واسه دولت و کابینه آدناور بیشتر میشد، در حدی که اشتراوس، همون وزیر دفاعی که گفتم، مجبور شد بره پارلمان و اعلام کنه خودش و وزارتش هیچ ارتباطی با این پرونده ندارن. ولی طولی نکشید که معلوم شد دروغ گفته، چون خودش شخصا زنگ زده بود به وابسته نظامی سفارت آلمان غربی تو اسپانیا و ازشون خواسته بود نویسنده مقاله رو دستگیر کنن، برش گردونن آلمان. این رسوایی در نهایت باعث شد اشتراوس از کابینه بره بیرون. صدر اعظم آدناور هم که علنی از اشتراوس حمایت کرده بود، واسه همیشه ننگ حمایت از سرکوب مطبوعات منتقد با منابع دولتی توی رزومش ثبت شد. آگشتاین بعد 103 روز از زندان آزاد شد، دادگاه هم رأی داد چیزایی که اشپیگل چاپ کرده اسناد محرمانه نبوده و تو حوزه روزنامه نگاری مشروع قرار داشته. ماجرای اشپیگل اتفاق خیلی تاثیرگذاری بود، نه فقط تو تاریخ روزنامه نگاری بلکه تو تاریخ سیاسی و فرهنگی آلمان بعد از جنگ دوم. خیلی ها میگن این اولین آزمون جدی دموکراسی خواهی تو آلمان بود که هم مردم و هم حاکمیت ازش سربلند بیرون اومدن. منظورم از حاکمیت فقط دولت مستقر نیستا، مجموعه پارلمان و احزاب و دستگاه قضایی منظورمه. در نهایت مهمترین نتیجه اشپیگل افر یا ماجرای اشپیگل این بود که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان قانون آزادی مطبوعات رو تصویب کرد که آزادی و امنیت روزنامه نگاری رو تضمین میکرد و تا همین امروز هم داره اجرا میشه. تو دهه 60 میلادی یه تعداد زیادی فعال سیاسی جذب اشپیگل شدن و باعث شدن مجله به چپ متمایل بشه. آگشتان خودش خیلی درگیر چپ و راست نبود، مستقل بود، ولی به هر حال شاید تحت تأثیر فضای مجله بیشتر از نصف سهام اشپیگل رو داد به کارمندای مجله. یک چهارمش رو هم منتقل کرد به شرکت ناشر مجله و فقط 24.5% سهام اشپیگل موند واسه بچه‌هاش، که 0.5% کمتر از اون حد نصابی بود که واسه حق وتو لازمه. اشپیگل سال 1976، 5 روز بعد از مرگ مارتین هایدگر که یکی از مشهورترین فیلسوفای قرن بیستمه، یه مصاحبه ازش چاپ کرد که خیلی تاریخی و مشهور شد، به خصوص تو دنیای فلسفه. مصاحبه رو که عنوانش بود تنها یک خدا میتواند ما را نجات دهد، سال 1966 یعنی 11 سال قبلتر انجام داده بودن، ولی هایدگر گفته بود تا وقتی من زندم چاپش نکنین. هایدگر با اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین متفکرای قرن بیستم بود، ولی مشهور بود به طرفداری از نازیسم و همین باعث شده بود چنان انتقادای شدیدی بهش بشه که شبیهش واسه کمتر کسی تو حد و اندازه های ایشون پیش اومده. خیلی از این انتقادا به خاطر ارتباطاتی بود که هایدگر بین سالای 1933 تا 1934 با نازی ها داشت، همون موقع که تو حکومت رایش سوم رئیس دانشگاه فرایبورگ شد. هایدگر تا زمانی که زنده بود هیچ وقت علنی درباره این اتهام‌ها حرفی نزد. پس وقتی این مصاحبه که اتفاقاً قرار بود درباره همین موضوعات باشه منتشر شد، طبیعی بود که خیلی بهش توجه بشه. به خصوص که یکی از مصاحبه کننده‌ها هم خود آگشتان بود که نشون میداد با کسی رو درواسی نداره. وقتی مصاحبه رو چاپ کردن، معلوم شد محتواش خیلی فراتر از مسائل شخصی و ارتباط با نازی‌هاست و هایدگر به نوعی چکیده تمام تجربه‌های فلسفیشو اونجا بازگو کرده. خیلی ها این مصاحبه رو آخرین بیانیه هایدگر یا حتی وصیت‌نامه فلسفی و فکریش میدونن. خوشبختانه من دیدم ترجمه فارسی کل مصاحبه هم توی اینترنت پیدا میشه. توضیح و تفسیرم زیاد هست راجع بهش که دیگه اگه علاقه داشتین مطالعه بیشتر به عهده خودتون. روند اشپیگل تو دهه های 70 و 80 هم تقریبا تغییر خاصی نکرد. تو این دوران همچنان مقاله های تند و تیز چاپ میکرد و تعداد مخاطباش هم بیشتر میشد. ولی از وسط‌های دهه 90 اوضاع اشپیگل شروع کرد به تغییر و سلطه سنتی و همیشگیش با تهدیدهای مختلفی روبرو شد. از یه طرف یه هفته‌نامه جدیدی در می اومد و رقیب اشپیگل شده بود به اسم فوکوس. مجله مخاطب پسندی بود به نسبت و از وقتی که یکم اسم در آورد یک چهارم تبلیغات اشپیگل رو دزدید. اتفاق مهمتر و تاثیرگذارتر روی قدرت مجله تموم شدن جنگ سرد و اتحاد آلمان شرقی و غربی بود. آلمان انگار یک شبه عوض شده بود و جالبه انگار گزارش‌های سرسختانه و افشاگری‌های اشپیگل واسه آلمان مرموز دوران جنگ سرد مناسب‌تر بود تا آلمان متحد شده و شفاف‌تر الان. ساده‌تر بخوام بگم، بعد اتحاد آلمان انگار کشور دموکراتیک‌تر شده بود و فساد سازمان یافته کمتر شده بود توش، پس سوژه‌های نابی که گیر اشپیگل می‌اومدم کمتر بود. از اون طرف رسانه‌های جدیدتر و جذابتری هم ظهور کرده بودن، مثل شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و اینترنت و کلن فضای دیجیتال. همه اینا با هم دیگه باعث شدن اشپیگل اون انحصاری که یه دورانی تو فضای رسانه داشت و از دست بده. سردبیرای جدید بعد از آگشتاین برای اینکه خودشونو با شرایط جدید وفق بدن، یه مجموعه‌ای از تغییر و تحولات اساسی به وجود آوردن. مثلا مجله رو کامل رنگی چاپ کردن، مطالب غیر سیاسی و نرم مثل گزارش‌های جنایی و فرهنگی ادبی رو بیشتر کردن، سایت اشپیگل آنلاین و تلویزیون خصوصی اشپیگل رو انداختن و از این جور کارا. این به روز رسانی‌ها به هر حال کمک می‌کرد تو حفظ مخاطبای مجله، ولی بازم بعضی از قدیمی‌ها و سنتی‌های مجله ناراضی بودن. می‌گفتن وزن روزنامه‌نگاری عمیق و عالی مجله به نفع خواست و نیاز بازار تغییر کرده و کمتر شده. سال 2005 دانشگاه هامبورگ از 1500 تا روزنامه‌نگار واسه انتخاب تأثیرگذارترین رسانه خبری آلمانی زبان نظرسنجی کرد که اشپیگل دوم شد با 34%. روزنامه مونیخی زود دویچه زایتونگ با 35% اول شده بود. بعضی از کارشناسا این اتفاقو دردناک میدونستن واسه اشپیگلی که یه زمانی تو سیاست آلمان نفوذش بیشتر از مثلا نیویورک تایمز توی ایالات متحده بود. البته این حرفا به این معنی نیست که مجله بی ارزش شده ها، داریم وضعیتشو با اون دوران اوج و یک تازیش تو دهه 50 و 60 مقایسه میکنیم. کولومبیا ژورنالیسم ریویو که یه مجله واسه روزنامه‌نگارای حرفه‌ای و فارغ التحصیلای مدرسه روزنامه‌نگاری دانشگاه کولومبیا منتشرش می‌کنن، توی مطلبی که راجع به اشپیگل نوشته میگه هنوزم وقتی صحبت از گزارش نویسی تحقیقی میاد وسط، اشپیگل حرف واسه گفتن زیاد داره. مثلا سال 2004 بعد اینکه ایالات متحده به عراق حمله کرد، مجله یه گزارش تحقیقی خیلی با کیفیت نوشت به اسم آخرین نبرد درباره سقوط تکرید، زادگاه صدام حسین. مقاله اونقدر خوب بود که معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری آلمان یعنی جایزه اگون اروین کیش رو برد. البته بعد اون 6 بار دیگه هم نوشته‌های اشپیگل این جایزه رو بردن. یکی از مدیرای مجله به کولومبیا ژورنالیسم ریویو گفته جامعه تغییر کرده و خواننده‌ها دیگه کمتر از قبل سیاسی هستن. واسه همین مجبور شدیم برای حفظ قدرت اقتصادی و اهمیت مجله یه تغییراتی انجام بدیم و تو انجام این کار هم موفق عمل کردیم. آخرین موردی که میخوام راجع به اشپیگل بگم یه اتفاقیه که همین چند سال پیش افتاد و یه رسوایی بزرگ واسه مجله به وجود آورد. اشپیگلی که همیشه بقیه رو رسوا میکرد، این دفعه خودش افتاد تو کوزه و رسوا شد. دسامبر سال 2018 اشپیگل به طور رسمی اعلام کرد یکی از روزنامه‌نگارای مشهور و محبوبش به اسم کلاس ریلوتیوس سالها مقاله‌های جعلی و غیر واقعی واسه مجله نوشته و مجله هم منتشرشون کرده. اگه اپیزود قبلی پادکست رو شنیده باشین، یادتون هست اونجا گفتیم که اولین بار مجله نیویورکر بود که دپارتمان حقیقت یابی را انداخت تو مجله. یعنی یه آدمایی رو استخدام کرد که چک کنن کلمه به کلمه هر چیزی که تو مجله منتشر میشه واقعی و درست باشه. از اون به بعد بیشتر نشریه‌های درست و حسابی بخش حقیقت یابی رو تو مجموعهاشون اضافه کردن و جالبه بدونین اشپیگل بزرگترین کمیته حقیقت یاب رو بین تمام نشریات دنیا داره. تو سال 2010 80 نفر حقیقتیاب به صورت تمام وقت تو اشپیگل کار میکردن. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، همون موقع مثلا نیویورکر فقط 18 تا حقیقتیاب داشت. نیویورک تایمز از این هم کمتر داشت. اینکه نه یکی دوتا مقاله، بلکه 14 تا از نوشته‌های یه خبرنگار از زیر دست همچین کمیته عریض و طویلی رد شده و هیچ کسی هم نفهمیده نوشته‌ها پر مطالب ساختگی و تخیلیه، خیلی آبروریزی بزرگی بود واسه اشپیگل. تازه قضیه بدتر هم میشد چون یه خبرنگاری بیرون از مجموعه اشپیگل این داستانو فهمیده بود. داستان اینجوری بود که یه روزنامه‌نگار فریلنسری که مستقل کار می‌کرد و کارمند اشپیگل نبود، با همین کلاس ریلوتیوس داشتن دوتایی روی مقاله کار میکردن راجع به مهاجرای غیرقانونی تو مرزهای جنوبی ایالات متحده. ایشون وقتی چیزایی که ریلوتیوس نوشته بود و واسش فرستاده بود و خوند، احساس کرد داره فیلمنامه یکی از فیلمهای جدید تارانتینو رو میخونه. انقدر سناریو و داستانا پر جزئیات و هیجان انگیز و درگیر کننده بودن که اصلا شک کرد به واقعی بودنشون. اول فکر کرد احتمالاً چون ریلوتیوس آدم جوون و بی‌تجربه‌ایه، منابعی که باش حرف زده بازیش دادن و اطلاعات نادرست بهش رسوندن. ولی وقتی مقالهشون آماده چاپ شد و با هم تلفنی حرف زدن که جزئیاتشو نهایی کنن، دیگه به کل حرفای ریلوتیوس و شخصیتش شک کرد. سر همین رفت مقاله‌های قبلیش هم خوند و راجبشون که مفصل تحقیق کرد، تونست با کلی دلیل و مدرک به اشپیگل ثابت کنه نوشته‌های ریلوتیوس پر اطلاعات غیر واقعی و تخیلیه. مجله وقتی قضیه رو فهمید، اول از همه ریلوتیوس رو اخراج کرد، بعدم رسماً اعتراف کرد که همچین اتفاقی واقعاً افتاده. سردبیرای مجله تو سرمقاله‌ای که بعد این داستانا نوشتن، گفتن ما از اتفاقی که پیش اومده عمیقاً متاسفیم. الان خواننده‌های زیادی داریم که به درستی دچار تردید شدن آیا بعد از این باز هم میشه به اشپیگل اعتماد کرد؟ ریلوتیوس اتهامش رو قبول کرد، اعتراف کرد واقعیت یابای مجله رو فریب داده و گفت مشکل ذهنی داشته که این کارا رو کرده و نیاز داره که بره تراپی و مشاور. این داستان باعث شد بحثای زیادی تو فضای روزنامه نگاری راه بیفته و خیلیا بیان این رسوایی رو آسیب شناسی کنن و ببینن چه عوامل و زمینه‌هایی باعث شدن یه روزنامه نگاری بیاد همچین خیانتی رو در حق یه مجله و خواننده‌هاش بکنه. خیلی بحثای جالبیه واسه کسایی که به روزنامه نگاری و جامعه شناسی علاقه مندن. من یه اشاره‌ای به بعضی از این بحثا می‌کنم چون آدمو به فکر میندازه و به احتمال زیاد واسه شمایی که تا اینجا این اپیزودو گوش دادین هم جذابه. خیلی از منتقدا میگن تو این اتفاقاتی که افتاده اشپیگل خودش هم کم مقصر نیست. اگه مجله همچین اشتهایی واسه گزارش‌های ادبی و روایی به وجود نمی آورد، همون چیزی که به سبک اشپیگل معروفه و یه اشاره‌ای بهش کردم پیشتر، ممکن بود ریلوتیوس هم انقدر به دروغ گفتناش ادامه نده. وقتی هدف صرفاً تولید گزارش‌های جذاب داستانی و مخاطب پسند باشه، باید منتظر همچین اتفاقاتی هم بود دیگه. وقتی یه فرهنگ رسانه‌ای فقط به تکنیکای سخنوری و ابزارهای کلامی مورد پسند اکثریت جامعه متکی باشه، خب طبیعیه که این فرهنگ آسیب پذیر میشه در برابر کلاهبرداری‌های ادبی، در برابر کسایی که بلدن چطوری انتظارات خواننده‌هاشون رو برآورده کنن، حتی به قیمت جعل کردن واقعیت و فروختن دروغ. یه استاد دانشگاه کینگز کالج لندن درباره همین رسوایی اشپیگل میگه اگه شما هدفتون توی مجلتون این باشه که مسائل پیچیده رو قابل فهم کنین و در اختیار مخاطب انبوه و گسترده قرار بدین، اون وقت گرایش نویسنده ها و ویراستاراتون هم اینجوری میشه که چیزای ساختاری رو حذف کنن و تمرکز رو بذارن رو جزئیات سطحی و احساسی که به مخاطب عام این امکان رو میده با سوژه همزاد پنداری کنن. جالبه که یکی از سردبیرای وقت اشپیگل هم احتمالاً ناخواسته و ندونسته این چیزایی که گفتیمو تایید میکنه، چون تو اعلامیه طولانی که واسه این رسوایی نوشته میگه به عنوان یک سردبیر و مدیر بخش، اولین واکنش شما هنگام دریافت داستانهایی از این دست این است که خوشحال باشید نه مشکوک. شما بیشتر علاقمندید داستان را بر اساس معیارهایی مانند مهارت‌های نگارشی، فنون درام نویسی و تصویرسازی زبانی هماهنگ ارزیابی کنید تا اطمینان از واقعیت اتفاقات روایت شده. و جالب‌تر این که ایشون تو همین اعلامیه که رسوایی مجله رو به طور عمومی داره اعلام می‌کنه، بازم داره از المان‌های روایی و احساسی و داستان سرایی سبک اشپیگل استفاده می‌کنه و پروسه‌ای که مچ ریلوتیوس رو گرفتن و داره دراماتیزه و داستانی و احساسی واسه مخاطبش تعریف می‌کنه. اصلا انگار نه انگار که همین زیبا نوشتن الکی، همین هیجان انگیز نوشتن تخیلی، یه بخشی از چیزیه که ریلوتیوس بهش متهم شده. اون روزنامه‌نگار فریلنسری که این ماجراها رو کشف کرد میگه ریلوتیوس به هر حال آدم باهوش و بااستعدادی بود که نیاز و سلیقه جامعه رو درک کرده بود. دنیایی که توی نوشته‌هاش نشون مخاطب میداد دنیای پیچیده‌ای نبود. توضیح و درکش آسون بود. این چیزی بود که ریلوتیوس ارائه میداد و مردم هم براش سر و دست میشکستن. خب رسیدیم به پایان اپیزود اشپیگل و امیدوارم چیزی که شنیدید و پسندیده باشید. مسلماً حرف و صحبت و بحث زیاده راجع به مجله، ولی خب ما دیگه به همین یه معرفی کلی و مختصر بسنده می‌کنیم. از مجموعه شرق، شبکه شرق، صدای شرق، روزنامه شرق بابت فرصتی که برای به وجود آوردن این پادکست برای من فراهم کردن تشکر می‌کنم. تا اپیزود بعد و نشریه بعدی، بدرود.